بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
توی این دنیا نگاه بکنید چطوری عدالت، یه خانش تاریخی کوتاهی میخوام عرض بکنم. حاکم با وضع مالیات ها و خراج ها و جزیه ها از یک طرف و میزان اعطاهای بیت المال از سوی دیگه میتونست یه شهری رو آباد کنه یا ویرانش کنه. العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه. اگر بر یه جایی جزیه زیاد میبرید، خراج سنگین میبرید، این شهر هرچی هم میکاشت و هرچی هم درو میکرد برای خودش چیزی نمیماند، همشو بار میکردن میبردن حاکمان جور، فقیر میشد. کش داشت، زمین قابل کش داشت، اما ویران میشد به لحاظ آبادی. چرا؟ چون مالیات سنگین سرش بسته بودن، جزیه های سنگین برش بسته بودن، خراج های ناجور برش بسته بودن. از اون ور اعطاهای بیت المال بهش کمتر بود. بیت المال هم آخه اونجا یه تأسیسات عمومی میزد، بعضی وقتا به مسلمانهاش، یعنی همیشه به مسلمانهاش پولی میداد. اگر اینها رو یه شاهی سر عدل رفتار نمی کرد، یه حاکمی سر عدل رفتار نمی کرد، دقت کنید تو تقسیم بیت المال در اون شهره زیق بگیره، تنگ بگیره، تو گرفتن خراج و مالیات ازشون سخت بگیره و پر بگیره، شهر ویران میشه. دوره کشاورزی این شهره ویران میشه. کی ویرانش کرد؟ تبعیض. چی آبادش میکنه؟ عدالت، که در گرفتنها و در دادنهایی که بهشون اعتماد میکنی اونجا عدالت رو در نظر بگیرید. تاریخ رو نگاه بکنید، تاریخ دردناکی بر بشر و بر مسلمین و بر کسانی که به اسم اسلام کشورهاشون فتح شد گذشته. نگاه کنید، مثلا حجاج ابن یوسف رو میشناسید، یک فرمانروای بسیار صفاک و مستبدی در زمان عبدالملک مروان. ای آمد نوشت توی کل منطقه عراق دستش بود، یکی از حاصل خیزترین سرزمین‌هایی که فتح شده بود، نوشت به عبدالملک مروان که ما بیت المال دچار ورشکستگی شده. چرا دچار ورشکستگی شده؟ چون بیت المال از خراج هاست و از جزیه ها. بسیاری از اینهایی که ما روزی که آمدیم عراق رو گرفتیم، اینها مسلمان نبودن، اهل ذمه شدن، جزیه دادن برای شخص، خراج دادن برای زمینشون. الان یه چند دهه گذشته مسلمان شدن، اکثرا روستایی هاشونم مسلمان شدن، اومدن تو شهر. الان که دیگه بر مسلمان که نمیشه مالیات گرفت، جزیه گرفت، از زمینش هم نمیشه خراج گرفت. ورودی بیت المال کم شده چون اینا مسلمان شدن دیگه، مال خودشونه. توجه میکنید؟ خب شما الان باید اینجا باشید چیکار میکنید؟ باید بگید خب خوش آمدن، ما همه این کارها برای اسلام بود. اما عبدالملک مروان به حجاج ابن یوسف نوشت عجمهایی که الان مسلمان شدن، ولو مسلمان شده باشن، ازشون جزیه بگیر و خراجم ازشون بگیر. اونهایی که روستاهاشون هم ول کردن آمدن شهر، برگردن روستاهاشون. اگرم کسی اعتراض کرد، طبری رو نگاه کنید جلد دو آورده این رو، اگرم کسی اعتراض کرد سرکوبش کنید. ویران میکنه یه شهر رو. ای که عدل به ورزه یا جور به ورزه در دنیای گذشته تصویرش این بود، یه شهر رو میندازه پایین، یه شهر رو میاره بالا. مثلا میخواد در زمان همین یزید معروف میخواد کوفه رو تجهیز کنه برای جنگ با امام حسین علیه السلام، پرداختی بیت المال اونها رو بیشتر میکنه و اگر نیامدن سنگین برشون مالیات میبنده، یعنی قطع میکنه اصلا بیت المال همشون رو. یه شهری رو میاره بالا یا میاره پایین. این اون دنیای گذشته است که نمونه هاش بسیارن، من فقط یکی دو تاشو میخوام عرض بکنم. یا مثلا رانت فروش هشام ابن عبدالملک مروان، ایشون زمین‌های بسیاری داشت و قله‌های بسیاری مال خودش بود. زمین‌هایی که چقدر پیغمبر خدا از اون نکته‌هایی است که میگن باید بلد باشیم و به موقع دیده‌بانی کنیم اونجاها رو. در میراث اسلامی ما هم در روایات اهل سنت هم در روایات شیعه لعن شده حاکمی که خودش تاجر باشه. وقتی حاکم شد دیگه نباید خودش کار تجاری بکنه، خودش نباید کار اقتصادی بکنه. چرا؟ چون از رانت بهره منده. نموناشو تو تاریخ میبینید چه اسفناک اثر گذاشته.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
هشام بن عبدالملک مروان زمینهای بسیاری رو در عراق و جاهای دیگه داشت، غله خوبی درو میکرد. خب غله ماشاءالله اینم داره اونم داره، غله ها همینطور میاد. گفت نه نباید میاد، اول غله های من فروش میره، به کل فرمانداران شهرهاش توی جای مختلف میگفت غله های من وقتی فروش رفت بعد غله های بقیه میاد. در حالی که شما دو چارت های اقتصادی میدونید اگه غله های بقیه هم اجازه ورود به بازار داشته باشه، چون به اصطلاح عرضه بیشتر میشه، به طور طبیعی نرخ میاد پایین تر. نه، من باید با نرخ بالا بفروشم. وقتی اولین غله غله منه و فقط غله من تو بازار هست، نرخشم من معلوم میکنم و مردم محتاج نانن. غله من رو که خریدن رفت و غله های دیگه بیان با هم مسابقه بذارن، رقابت کنن، رقابت آزاد در بازار. ببینید اینا اون نکته هاست. یه شهری رو ویران میکنه، یه شهری رو آباد میکنه. خب کشاورزای اون شهر چی میشن؟ ورشکست میشن، نداره سال دیگه بکاره. پس اینا سند رعیت در چی اتفاق میفته؟ فاطمه زهرا میفرماید العدل فی الحکم، در حکمرانی عادل باشی. خراج وقتی میبندی، یکی از دعوای امیرالمومنین با خلفا، چقدر من دوست دارم دوست عزیز شیعه از فاطمیه و از قدیر دعوا رو تفصیلی بررسی کنه. دعوا سر دو آدم نبوده، سر دو سبک حکمرانی بوده، حتی تو ریزکاری های اقتصادیش. امیرالمومنین دعواش با خلفای قبل خودش این بود که پیغمبر خدا بر سهم خراج بست، شما بر مساحت دارید میبندید. شیعه مرتضی علی فقط سر ابوبکر و علی دعوا نیست که این باشه یا اون باشه، سر دو سبکه. این سبکه خیلی مهمتره، ولی دعوا که گذشته رفته دیگه، تو که الان نمیتونی امیرالمومنین رو برگردونی جای اولی بنشونی. ولی سبک خیلی مهمه، این سبکه کماکان جریان میتونه پیدا بکنه. و من به شما میگم میشناسم اهل سنتی رو در دنیای خودمون که سبکی که توضیح داده برای حکومت به سبک علی نزدیکتره، و میشناسم شیعه ای رو که کتاب وقتی نوشته سبکی که برای اوکرانی گفته به اونها نزدیکتره. ولی دعوا هنوز سر علی و ابوبکر برقراره. چیکار داریم میکنیم؟ دو تا گوشت و پوست با هم دعوا داشتن؟ یا دو تا سبک؟ کدومش اسلام اصیله؟ اسلام رسول الله و اسلام و قرآن کدوم یکیشه؟ نگاه کنید این نکته ریزی که میگم، دعوای ریز اقتصادی، نه اینکه مردم در حکومت نقش دارن یا ندارن، والی با رأی مستقیم مردم یا نه، که اینا اساسی ترین مسئله ها هستن در اوکراینی، که واقعا تفاوت دوتا سبکه. نه نه، بیایید پایین تر تو ریز کاری ها. خلفای قبل بر مساحت خراج می گرفتن، می گفتن مثلا اینقدر هکتار زمین داری، اینقدر باید خراج بدی. خب شما همتون دیگه تصورش هم بکنید میدونید وقتی تو مساحت بخوای خراج بگیرید، همه جای زمین یک جور نیست. یه جایی سنگلاخیه، یه جایی شیب داره، یه جایی پایین دست، همه که یه قد که نمیدن. ولو درسته 10 هکتاره. پیغمبر چی داری میگرفت؟ پیغمبر میگفت هر چی برداشت کردی اینقدرش خراج. به این دومی میگفتن مقاسمه، به قبلیه میگفتن سر مساحت. دعوا ریز. میگفت او یکی ظلمه. امسال آقا بارندگی نبوده، مساحت رو راست میگی، 10 هکتار باید مثلا 10 خرمن بده. ولی بابا 10 هکتار 10 خرمن تو سالی که بارندگی نبوده ویران میکنه این شهر رو. ولی تو بگی آقا هر چقدر برداشت کردی 1/10 رو بده، یا مثل زکات که الان میگیم 1/20. توجه میکنید چقدر عدل با هم متفاوته؟ یعنی یه حرفی رو تو آسمون راهش نکنید، تعقیبش کنید تا رو زمین چطور میشینه. العدل فی الاحکام در دنیای کشاورزی گذشته چطوری رو زمین مینشسته، چه تفاوتی میکرده در اون روزی که دوره دامپروری بود، دوره کشاورزی بود. این خانش از تاریخ که پس به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، العدل فی الاحکام ایناسن للرعیه، موجب انس برای رعیت میشه. چرا؟ چون موجب امارت و بلدانشون میشه، شهرهاشون رو آباد میکنه.
مدرسه علوی.
انشالله نیست بر لوح دلم جز الف اقامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم.
نیست بر لوح دلم جز الف اقامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم.
شوق حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، الحمدلله همراه. این بار در برنامه شوق حضور مهمان یکی دیگر از خانواده های شهدا هستیم.
شیر بیشه فاطمیون، سید ابراهیم. سید ابراهیم.
وقتی آرپیجیو میذاری داری میچرخونی، زنت بچت همه میان تو زن، همه اینا میخوان مانع بشن که تو بلند نشی، این کار رو نکنی. و وقتی بلند میشی و آرپیجیو میزنی دیگه اون وقتی که دنیا رو پشت سرت گذاشتی.
سمیه عزیزم، سنگ صبورم، اومدم ازت خداحافظی کنم، دیدم خوابی، گفتم اونقدر ارزششو ندارم که از خواب بیدارت کنم. ترسیدم که دوست داشتنم و عشقم به تو کار دستم بده. میدونم که روی حضرت زهرا حساسی. به بی بی دو عالم قسمت میدم که ازم راضی باشی و شلوغش نکنی، تا توی ثوابش هر دو سهیم باشی. یادت باشه خیلی دوستت دارم. انشالله حضرت زینب سلام الله علیها بهت صبر.
سلام علیکم.
سلام.
آن شما خوبی انشالله؟
الحمدلله.
اگه ممکنه خودتون معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم پور هستم، همسر شهید مصطفی صدرزاده.
خب شهید رو به ما معرفی بکنید. شهید مصطفی صدرزاده از مدافعین حرم.
صحبت کردن از شهدا، معرفی کردن شهدا فقط کار خود شهداست. اون چیزی که خدا به من توفیق داد نزدیک به 9 سال با ایشون زندگی کردم، شاید به اندازه همین چند سال خودش به اندازه یک عمر حساب میشه، رو صحبت کردن از ایشون، توضیح دادنشون، خب از خصوصیات بارزشون، توکل بالاشون میشه گفت. به حدی توکلشون بالا بود که اگه کار رو به خدا میسپردن و توی اون کار توکل میکردن، با اطمینان وارد اون کار میشدن و هیچ شک و تردیدی توی اون مسئله به خودشون راه نمیدادن. یکی از دوستانشون که با خانواده ما آشنایی داشتن، من داره بهشون معرفی کرده بودن و سال 86 و مراسم خواستگاری و عقد و ازدواج و حالا همون مسئلش هم تو همون سال 86 اتفاق افتاد. عقد ما 13 اردیبهشت 86 بود و عروسی هم روز 19 شهریور سال 86 که تولد ایشون، روز تولدشون مراسم عروسی برگزار شد.
کی از جبهه رفتن و رفتن به حلب و سوریه با شما صحبت کردن؟
از اوایل ماه مبارک سال 92 شروع شد صحبت های آقا مصطفی در مورد رفتن و مقدمه چینیاشون که حالا تلویزیون موقع خیلی پخش نمیکن، نه اخبار چیزی میگفت نه اصلا برنامه چیزی در مورد سوریه پخش میشد، ولی آقا مصطفی میگفتن اتفاقات خاصی توی سوریه داره میفته، خیلی از خانواده ها هستن که بی خانمان شدن، خیلی از بچه ها هستن که پدراشون از دست دادن، خیلی از خانم ها هستن که همسراشون از دست دادن، ولی از این چیزی از این مسئله گفته نمیشه و اینها انقدر گستاخ شدن که تا نزدیکی حرم حضرت زینب اومدن. و اون موقع که آقا مصطفی سال 92 فکر میکنم 2 یا 3 روز بعد از عید فطر سال 92 که اون تابستون سال 92 میشه، آقا مصطفی اولین اعزامشون بود برای سوریه و توی همون اعزامشون تقریبا دومی یا سومی اعزامشون که آزادسازی اطراف حرم حضرت زینب توی یکی از عملیاتی که آقا مصطفی حضور داشتن، آزادسازی اطراف حرم حضرت زینب بود و این یکی از بزرگترین خوشحالیهای آقا مصطفی بود که توی اون عملیات حضور داشتن و مقدمه چینیشون از اتفاقات و حوادثی که توی سوریه رخ میداد توی همون ماه مبارک سال 92 شروع شد.
بعد یاد بگیریم حیدری به جنگیم، علمی به جنگیم، حسن آقامون نمی رد بودیم، کسی نباید جرعت کنه جلوی ما وایسه به جنگیم، بگن آقا تیپ سید و شهدا اومد، بچه های گردان و فاطمیون اومدن، جلوی اینا نمیشه جنگیم، زودتر خالی کنم، بعد اینجوری روی اینجا روی آمد
و به هر حال بیش از 2 سال ایشون سوریه بودن، حتما چندین بار مجروح شدن، از مجروحیتشون برامون صحبت میکنین و مسئولیتی که در سوریه داشتن.
تقریبا نزدیک به 8 بار مجروحیت داشتن که چند بار منتقلشون کردن ایران و بیمارستان ایران مداوا شدن. خب آقا مصطفی اصلا تحمل نمی کردن که صبر کنن تا مثلا دوره نقاهتشون، طول درمانشون تمام بشه و خیلی از اوقات با مجروحیت برمیگشتن، مثلا یکی از مجروحیتاشون تیر به پاشون خورده و پاشون تو گچ بود ولی با همون حال با اون پای گچ گرفته رفتن، یا یکی از مجروحیتاشون تیر به پهلوشون خورده بود که وقتی دکترها اومدن و معاینه کردن، حالا بررسی کردن، گفتن به اندازه 0.01 ثانیه‌ای با شهادت فاصله داشتن، ولی یه همچین مجروحیتی هم باعث نشد که آقا مصطفی توی خونه بمونن و حالا سوریه نرن برای اعزام. مجروحیتشون که تیر به پهلوشون خورده بود 31 فروردین سال 94 بود که اول اردیبهشت سال 94 آقا مصطفی منتقل شدن به بیمارستانی توی تهران و من رفتم برای دیدنشون و پدر مادرشون و پدر مادر خودم رفتم برای دیدنشون. دیدیم وضعیتشون وضعیت تقریبا مساعدی هست ولی خب خودشون به سختی سعی کردن این وضعیت رو مساعد نشون بدن، سخت بود، خیلی مجروحیتشون سنگین بود. تقریبا 3-4 روزی کنارشون بودم توی اون عملیات، خیلی از دوستانشون هم شهید شده بودن و تعداد زیادی توی این عملیات که رفته بودن، از این تعداد شاید 50-60 نفر شاید 10-15 نفر برگشته بودن. توی همین مجروحیتشون بود که تقریبا آقا محمد علی رو خدا 6 اردیبهشت سال 94 به همون داد،
فرزند دوم.
بله
فرزند اولتون چند
سال؟ 88 خدا به همون دادن،
فاطمه
خانم. آقا محمد علی توی همون بیمارستان به دنیا اومدن، من طبقه 10 بستری بودم، آقا مصطفی طبقه 5. خب این باعث شد اون چند روزی که من کنارشون بودم قبل از تولد آقا محمد علی یا بعد از تولد آقا محمد علی که آقا مصطفی چون مجروریتشون خیلی شدید بود باید بیشتر استراحت میکردن و نزدیک به 50 روز توی خونه بودن و این بیشترین مرخصی آقا مصطفی توی این 2.5 سال بود.
ببخشید چه مسئولیتی در رزم داشتن در سوریه؟
ایشون فرمانده گردان عمار تیپ فاطمیون بودن که البته الان تبدیل به لشکر فاطمیون شده و اون موقع توی همون عملیات بصره و حریر سال 94 آقا مصطفی فرمانده محور بودن.
ماشاءالله بدوید. اینایی که میدید سربازای امام زمانن، میخوام پدر این تکفیری ها رو در بیارن انشاءالله. بوده بیا تو سب، یعنی خدا وکیلی برنگردی ها، همه بچه ها تنبیه میکنم. بوده بیا رزمنده آزار میدید ما
علی بودا.
اتفاقاتی رو که افتاده بود میگم آقا مصطفی با گریه برای من تعریف میکردم.
همینا باعث نشد که شما بگید شما دیگه نرو؟
چرا، من خیلی بهشون میگفتم که حالا مثلا بیشتر تو خونه باشید. اول که اصلا خب خیلی اذیت میشدم از اینکه آقا مصطفی میخواستن برن سوریه، ولی خب دیگه بعد از 2 سال دیگه انگار برام عادی شده بود اگه آقا مصطفی میرفتن دیگه اون بیتابیای قبلی رو نداشتم. دلتنگی شدیدتر میشد، استرس بیشتر میشد، ولی این که مثلا بخوام اصرار کنم بهشون که بخوام بمونن نه دیگه. اواخر بهشون میگفتم بیشتر تو خونه باشید نه اینکه نرید سوریه، چون احساس میکردم الان اونجا نیاز هست به آقا مصطفی با اون توضیحاتی که خودشون میدادن، با مسئولیتی که خودشون داشتن. طوری که بعد از شهادتشون اکثر اطرافیان اومدن گفتن چرا به ما نگفتید که آقا مصطفی چه مسئولیتی اونجا داشتن، چون اصلا آدمی نبودن که بخوام بگم اونجا مسئولیتشون چیه، چه کاری انجام میدن. و همیشه برای من اینطوری توضیح میدادن که من الان اونجا که هستم چون زن و بچه‌ام اینجا توی امنیت و آرامشن، بدون هیچ استرسی تصمیم گیری میکنم برای عملیاتی که میخوایم انجام بدیم، ولی نیروهای سوریه اونجا در عین حالی که خانواده‌شون زیر بمباران هستن، هر لحظه استرس خانواده دارن، شاید اون لحظه به اندازه ثانیه که باید تصمیم خاصی بگیرن نتونن این تصمیم گیری رو انجام بدن. و به خاطر همین ماها کارآمدیمون بیشتره نسبت به نیروهای سوریه، چون فکرمون نسبت به خانواده خودمون آزاده و خیالمون راحت از بابت خانواده خودمون. شاید خیلی از اوقات پیش اومد که میخواستم که آقا مصطفی حالا بمونن تو خونه، بالاخره اون وابستگی شدیدی که بین ما وجود داشت طوری که من حتی به اندازه چند دقیقه چند ساعت هم نمیتونستم تحمل کنم آقا مصطفی میرفتن بیرون از خونه کاری داشتن، چون شغلشون آزاد بود بیشتر زمانها تو خونه بودن، یا اگه میخواستم برن برای کاری من سعی میکنم خودم برنامه هامو طوری هماهنگ کنم که با ایشون همراه باشم، حتی برای کاری که میخواستم برن. حتی اگه چند ساعتم معطل میشدم توی ماشین میگفتم مسئله نیست میتونم اینو تحمل کنم، ولی اینکه تو خونه باشم آقا مصطفی خودشون بخوام برن بیرون این دوری رو نمیتونستم حتی به اندازه چند ساعت تحمل کنم. ولی توی بحث سوریه گاهی اوقات اون بحث خجالت از حضرت زینب و اون بحثی که آدم همیشه فکر میکنه خب بالاخره همه ماها یک روزی میخواییم بریم، و اینکه خیلی از اوقات فکر میکردم خب چطور اگه من بخوام جلوی آقا مصطفی بایستم، خیلی از اوقات میگفتم نرو، ولی اینطوری نبود که بخوام به قول خودم پامو توی کفش کنم که نباید حتما برید و واقعا مانع بشم براشون. به این فکر میکردم که یک روزی که قراره حاضر بشم در برابر حضرت زینب و امام حسین من چطوری میتونم جوابشون رو بدم که من از یه مصطفیی که حالا ستون خونم بود نتونستم بگذرم، بعد با چه رویی میتونم بگم. حالا خودشون همیشه به هم میگفتن، گفتن ما همیشه میگیم به ابی انت و امی، حالا به ابی انت و امی یعنی که هرچی که دارم و فداست میکنم، پس چطور میتونیم این حرف رو بزنیم. و واقعا خودم دیگه به این نتیجه رسیده بودم که حالا من میگم یا امام حسین اگه بودیم کمکتون کردیم، این الان همون حلم ناصر ینصرانی امام حسین، هر کسی که میتونه کمکشون کنه.
وقتی یاد همسرتون میفتین چی کار میکنی؟
وقتی که یادشون میفتم همون آن حضورشون رو احساس میکنم.
دلتون که میگیره دلتون رو میزنیم پیش دلکی؟
خیلی ها به همون میگن چرا همسران شهدای مدافع یا خانواده های شهدای مدافع حرم اون بیتابی ها رو ندارن، و من همیشه بهشون جواب میدم به خاطر اینکه عکس شهدای مدافع حرم در کنار عکس گنبد حرم حضرت زینب، و وقتی به این نگاه میکنید در اوج دلتنگی به عکسشون نگاه میکنید اون وقتی که اون حالت شرمندگی بهت غالب میشه به جای دلتنگی. وقتی که میخوای دلتنگ باشی خجالت میکشی. بله دلتنگی وجود داره، عرض کردم خدمتتون، میگم توی اوج دلتنگی ها گاهی اوقات من میگم دل ماها مثل یه بچه‌ای بهونه میگیره، اگه اون چیزام در دست نباشه هر چیز دیگه هم بدی جایگزینش نمیشه، و واقعا اون موقعی که دل بهانه میگیره هر چیزی هم در کنارش باشه جایگزینش نمیشه. ولی میگم تنها چیزش همین خجالت از حضرت زینب که ما یک شهید دادیم، یک نفر از خانواده‌مون شهید شده، انقدر اذیت میشیم، انقدر زج میکشیم، البته یک شهیدی که در طی 2.5 سال آمادگی، ولی حضرت زینب سلام الله علیها تو یک نصف روز 18 نفر از محارمشون، و این خودش بزرگترین خجالته برای من، حالا بقیه رو نمیدونم، ولی برای من بزرگترین خجالتی که من حالا توی 2.5 سال آمادگی یک نفر انقدی فکر نمی کنم. به هم گفتن که اگه اون موقع شهید می شدم به خاطر کشورشون بود، ولی اگه الان شهید می شدم به خاطر یک کشور دیگه است. ولی برای من یک نفر ثابت شده، و اینو آماده کردم برای اینکه برای فاطمه محمد علی وقتی بزرگتر شدن هر وقت این سوال از من پرسیدن اینطوری بهشون جواب بدم که این از مسئولیت پذیری بالای آقا مصطفی شهدای مدافع حرم نشون میده، که انقدر مسئولیت پذیر بودن که خیلی از آقایون مسئولیتشون فقط خانواده خودشونه، ولی اینها مسئولیتشون یه خانواده بزرگتر بود. خانواده خود آقا مصطفی فقط همین 4 نفر نبودیم، خانواده آقا مصطفی کل شیعیان جهان بودن. یک روزی بهشون گفتم اگه جنگ سوریه تمام بشه، گفتم میرم عراق، گفتم اگه عراق تمام شه، بعد گفتن که ما بذارید خیالتون راحت کنم، هر جایی هر مظلومی نیاز به کمک داشته باشه من میرم برای کمکش اقدام میکنم، و این از مسئولیت پذیری بالاشون بوده. و به نظر من شهدای مدافع حرم تمام شیعیان دنیا در یک کشور جغرافیایی براشون قرار گرفت، و مرزها دیگه براشون معنا و مفهومی نداشت، و این فکر میکنم بزرگترین بصیرت و بزرگترین مسئولیت پذیریه که این شهدای مدافع حرم داشتن، و احساس میکنم این باعث افتخاره برای من و برای همه خانواده های شهدای مدافع حرم که بالاخره اعضای خانواده ما، همسر ما، جونشو برای مذهبش داد. سید ابراهیم اسم پدر بزرگ من بود. پدر بزرگم از اون آدمایی بود که خیلی ضرب المثل به کار می برد. آقا مصطفی هم گفتن که نشسته بودیم با بچه ها بحث اسم جهادی که بود، من گفتم من اسم جهادی رو پیدا کردم، اسم جهادی میذارم سید ابراهیم.
سید ابراهیم عزیزم دارم یه سمت ما الله اکبر میگم، یه سمت ما سید.
انقدر که محبت توی خونه ما بود، انقدر که آقا مصطفی حالا نسبت به خودم، نسبت به بچه ها، نسبت به خون پدرشون مادرشون، حتی پدر مادر خودم محبت داشتن، که حالا یه خاطره که ازشون بگم جز آخرین تماس ها بود که باهاشون داشتم، محمد علی تازه یاد گرفته بود که بخنده، بچه 5-6 ماهی که تازه یاد گرفته بود بخنده، داشت میخندید، فاطمه خانم هم داشت مثلا میخندوندش که مثلا این بچه بخنده، آقا مصطفی صدای خندهش رو بشنه پشت تلفن. وقتی آقا مصطفی تلفن صدای خنده‌های محمد علی رو شنیدن با یه بغض خاصی بهم گفتن دیگه این کارو نکن، من اذیت میشم وقتی میشنوم صدای خنده‌هاشو میشنوم، و احساس میکنم اون وابستگیشون بوده که اذیتشون کرده. و بعد از اینکه آقا مصطفی اون بغض کردن، شاید یکی دو هفته بعدش شهادتشون اتفاق افتاد و خنده های محمد علی و یا حتی مدرسه رفتن فاطمه خانومشون حالا نبودن، حضور جسمانی نداشتن. و یه مسئله دیگه هم که میخواستم خدمتون عرض کنم، خیلی از مردم وقتی میبینن با ترحم برخورد میکنن و این جز بزرگترین زجرهایی که برای خودم هست، اینکه احساس